بسم الله الرحمن الرحیم.
فرمودن که از شهید همدانی بحث کردن، من یک خاطره بگم. همین یکی دو ماه پیش بود، تقریبا یکی دو ماه قبل از شهادت ایشون بود، یک جلسه بود، یادم نیست به چه مناسبت کنار ایشون نشسته بودم، یادم نیست به چه مناسبت بحث شهید و شهدا و حرفا شد. به ایشون گفتم که دیگه اون دوره تموم شد. ایشون خیلی قاطع گفت که نه خیر، تموم نشده، ادامه داره، هنوز تازه مرحله جدید شروع شد. وقتی خبر شهادت ایشون رو دادن، من دقیقا یاد این جمله شهید سردار همدانی افتادم که خیلی با طمأنینه و قاطعیتی رو گفت، که اینقدر قاطع گفت که مثل که جنگ هنوز ادامه داره. و واقعا هنوز ادامه داره دیگه. من یادم میاد اون روزی که قطعنامه امضا شد، تو منطقه بودیم ما، منطقه شلمچه، کوشکرسینی، اونجاها منطقه شیمیایی هم شده بود و خاکریز هم نبود، تو دشت صاف درگیری بود. قطعنامه که تمام شد بعد گفتن برگردین و اینا دیگه، ما همه دوستان یعنی ذهنشون این بود که دیگه تمام شد، دیگه کلن پرونده ای بسته شد و دیگه هیچ تهدیدی و مسئله جنگ و شهادت و حرفا دیگه وجود نداره. در حالی که اگر بدانیم، میدونستیم که یک انقلاب تا وقتی انقلاب هست دشمن داره، تهدید داره و جهاد و شهادت ادامه داره، جور دیگه به مسئله نگاه میکنی. تا یه وقتی که فکر کنی 22 بهمن انقلاب اسلامی پیروز شده، یعنی انقلاب تمام شد، یا سال 67 که جنگ قطعنامه امضا شد، تصور کنیم که مبارزه تمام شد. اینکه هنوز داریم شهید میدیم و درگیری تو منطقه ادامه داره و این جنگ ها اصلا ادامه همون جنگه، دشمناش همون هاین اون طرف جبهه، جنگ ادامه انقلابه، انقلاب ادامه یک مسیر طولانی تاریخی است، این علامت هنوز و همچنان زنده بودن انقلاب به جبهه انقلابیونه. از اون لحظه ای باید بترسیم که دیگه هیچ تهدید و خطری متوجه ما نباشه، یعنی کسی تو دنیا از این انقلاب احساس خطر نکنه. اون لحظه دیگه شهید و اینا نخواهیم داد، نخواهید داد. اما معنیش این نیست که دشمنی و توطئه و خطر منتفی شده، معنیش اینه که دیگه ما بی بخار شدیم و شماها بی خاصیت شدیم. بنابراین تا وقتی این روند ادامه داره، معنیش اینه که این نبرد ادامه داره و این جبهه ها زنده اند و تو این صحنه همچنان باید شهید داد و رفت، ادامه داد. من توی فرصت میخوام استفاده کنم از یک بخشی از اسناد لانه جاسوسی که سالگرد 13 آبان، سالگرد فتح لانه و مبارزه با استکبار است. الان هم صحبت خطر نفوذ و سفید جلوه دادن سیاه و توجیه استکبار و همکاری با استکبار هست. این چند یکی دو تا سند رو براتون بخونم، دقیقاً متعلق به سال 57، همون سالی که انقلاب درگیر بود، هنوز پیروز نشده انقلاب. آمریکایی‌ها تو تحلیلاشون دنبال یک خط میانه و منفذ می‌گردن بین انقلابیون، بین روحانیون، روشنفکران، سیاسیون، احزاب دنبال منفذ می‌گردن که چه کسایی را علم کنیم جلوی امام، به موازات او موازی سازی کنیم و که یه پاشون تو انقلابه، یه پاشون این طرفه، یه چهرهشون به سمت انقلابه، یک چهره به سمت آمریکاست. از این تیپای دو چهره و دو منظوره، دکانهای دو نبش استفاده کنیم و بدون اینکه صریحاً با مردم و شعارهای انقلاب و اینا درگیر بشیم که نتیجه شکسته، بتوانیم نفوذ کنیم. اصلا این خط نفوذ دقیقاً از خود سال 57 در نفوذ در بین انقلاب و کادرهای مدیریت انقلاب، رهبری انقلاب، اتاق فرمان انقلابیون مطرحه. قبل از اینکه اون رو بخونم، این تعبیر امام رو همزمان با همین اسناده، یعنی سال 57 امام داره اینجوری موضع میگیره، یه عده روحانی و روشنفکر خوشبین به آمریکا که از همون وقتی میخوان معامله کنن تا همین الان، حالا آدماش عوض شدن، گاهی کسای اون موقع مواضع ضد آمریکایی داشتن، الان همون مواضع لیبرال ها و روحانیون و سازشکار رو دارن، حرفاشون عوض شده. اگه حرفای الانشون رو بذاری کنار حرفای 30-35 سال پیش، میبینی چقدر تناقضه. آدم ها عوض شدن ولی خط همون دو خطه، خط تسلیم و تمکین که زمینه نفوذ اون غرب میشه و خط مقاومت انقلابی و حسینی. مقاومت حسینی به این معنا که حضرت سید الشهدا علیه السلام چون ماه محرمه و از عاشورا چند روزی نمیگذره، من این عبارت سید الشهدا رو عرض بکنم. امام حسین علیه السلام اولین باری که توسط نیروهای حر بازداشت شدن، صد راه شدن و متوقف شدن، موقع نماز یه سخنرانی کردن. یه بخشش اینه، خطاب به مردم، مردم کوفه و غیر کوفه، هر کسی که تو صحنه بود. ایها الناس فانکم ان تتقوا و تعرفوا الحق لاهله یکن ارضا لله. میفرمان که من دو تا ملاک به شما میدن، اگه دو تا رعایت بشه، هر کس دغدغه دینی داره و از خدا حرف میزنه میتونه مطمئن باشه مسیرش درسته. یک تقوا به این معنا که برنامه، هدف، تصمیم برای خدا باشه، خدا محور باشه، دنبال منافع خودمون نباشیم، دنبال حق باشیم. تقوا یعنی حق محوری. و دوم تعرف الحق لأهله، حق رو بشناسید، در اینجا حق حاکمیت رو برای اهلش. این پرده رو خاموش کنین، چون شما یک بلیت بیشتر ندادین دو تا فیلم میخواییم ببینین نمیشه. همین پرده رو بزحمت خاموش کن، با یک بلیت دو تا سینما میخواییم ببینن. بعد من نمیدونم در این حرفای من رو گوش میکنم، این حرفای اینه من اتفاقا یک بیشتر خوابش میبره، چون سینمای بعد تخمه باید بخورین. به من گوش کنه، من نمیذارم خوابتون ببره. الان یک چیزایی میگم که خوابتون نمره، خواب از سرتون بپره. یکی فرمودن معیار حق، دوم تعرف الحق لأهله، یکی حق محوری، حق خواهی، یکی حق دانی و حق شناسی. یعنی یکی معرفت نظری، جنبه نظری درست بشه، بفهمی حق چیست و با کیست و حق کیست. و یکی همی که وقتی فهمیدی حق کیست و حق با کیست و حق چیست، پاش وایستی، تتقو، دنبال منافعت نری. بعد فهمیدن و نحن اهل البيت اولا بالولایه، اولا به ولایت هذا الامر علیکم من هؤلاء المدعین ما ليس لهم. فرمودن اصل این دعوا که به دریاچه خون ختم خواهد شد و ما کشته خواهیم شد، اصل دعوا اینه، اینا ولایت هذا الامر یعنی حاکمیت، حق حاکمیت رو بدونی که حق حاکمیت داشته باشن، حاکمیت رو غصب کردن، در حالی که ما اولا و سزاواریم و سزاوارتریم بر حاکمیت. مسئله ولایت و حاکمیته که چه کسانی حق دارند بر مردم حکومت کنند و چه کسانی حق ندارند. اینا حق ندارند، چرا؟ چون المدعین ما لیس لهم، اینا مدعی چیزی هستند که ندارند، یعنی حق حاکمیت، صلاحیت برای حاکمیت جامعه. و سائرین فیکم بالجور والعدوان، اینا کسانی هستند که در مسیر جور و تجاوز، دیکتاتوری و حق کشی عمل میکنن. دقیقا استدلالی که امام تو انقلاب کرد، یا همین الان رهبری توی منازعات و درگیری های منطقی و جهانی انقلاب داره، همینه دعوا، سر همینه، الان هم همینه. فرمودن اینا دارن بر اساس جور یعنی ظلم، دیکتاتوری و عدوان، تجاوز به حقوق مردم و ملت ها و محرومین حکومت میکنن، حق حاکمیت ندارن. این دقیقا استدلالیست که از همون موقع تا هست. و بعد هم تعارف رو گذاشتن که فرمودن تا یک جایی با مماشات و هم دنیا و هم آخرت و هم خدا و هم خورما و اینات میشه رفت جلو، از یه جا به بعد امام حسین فرمودن دیگه باید هزینه داد. بعد فرمودن این مسیری که ما شروع کردیم هزینه خونین و سختی باید پرداخت بشه و ما پرداخت خواهیم کرد. رو کردن به اصحابشون، فرمودن هر کس با من بماند بدون استثناء کشته خواهد شد. کسی رو نمیخواد فریب بده امام حسین که آقا یه جوری حق میگیم که باطل نرنجه، یه جوری از اصول و عدالت و مکتب میگیم که دشمنانش ناراحت نشن، یه چیزی بگیم هم خدا رو خوش بیاد هم شیطان رو خوش بیاد. هر دو بعضی فکر میکنن اعتدال و معتدل بودن معنیش اینه که آقا نه افراد، نه تفرید، نه خدا، نه شیطان، یه چیزی اون وسط. که هم خدا رو خوش بیاد، هم او رو خوش بیاد، هم خودمون خوشمون بیاد، هم مذهبی باشیم هم نباشیم، هم انقلاب باشه هم نباشه، انقلابی باشیم سازشکار باشیم. اینجوری امام حسین فرمودن که نه، این مسیر تا یه حدی میشه اینجوری رفت، یه جای دیگه نمیشه. انکم تقتلون کلکم، خیلی صریح و واضح رو کردن به اصحابشون. چندین روز هنوز قبل از عاشورا است، فرمودن انکم تقتلون کلکم، شما کشته خواهید شد بدون استثناء، همتون، همه شهید خواهید شد، هر کس با من بماند، حتی لا یفلت منکم واحد، یک نفرتون اگر با من بمانید نجات نخواهید یافت، یک نفرتون نمیمونید. این مسیر انقلابه. در یه بار دیگه هم تعبیر شبیه اینو دارن، فرمودن یا قوم انی غدن اقتل، شب عاشورا روز تاسوعا، فرمودن مردم من فردا کشته خواهم شد. و تقتلون کلکم معی، هر کس با من بماند همه شما با من در کنار من کشته خواهید شد. ولا یبقا منکم واحد، یک نفرتون هم زنده نمیمونید. اگه هنوز کسی هست که احتمال میده میشه هم با اینا مبارزه کرد، هم هزینه نداد از توهم بیرونش بیارن، که بعد یاران امام حسین هم نشون دادن حسینی هم بلند شدن، یکی یکی هر کسی چیزی گفت، گفت الحمدلله الذی اکرمنا بنصرک. این در واقع ندای امثال همدانی و اینایی است که هنوز دارن شهید میشن. سپاس خدای را که به ما این کرامت رو عطا کرد و این فرصت و نعمت رو به ما داد که تو را یاری کنیم. و شرفنا بالقتل معک، سپاس خدای را که این شرف و شرافت رو به ما داد که در کنار تو کشته بشیم. اولا نرضا ان نکون معک فی درجتک، یا ابن رسول الله، چطور ما راضی نباشیم که در این مقام و درجه ای که تو داری بهش میرسی در کنار تو نباشیم؟ تو فرزند رسول الله، شما داری به اون مقامات بالا میرسی، حالا میخوای ما رو دک کنی، حالا میگی برید، ما تا آخر هستیم. و اونجا که بعضیا بلند شدن گفتن که نه یک بار، اگر 70 بار 100 بار 1000 بار این اتفاق بیفته ما دوباره هستیم. حتی کسانی تو جبهه دشمنم که انتخاب قطعیشون رو نکردن هنوز، اونا هم یک لحظه میرسه انتخاب قطعیشون رو میکنن. بعضی ها مثل هرن میان این طرف، بعضی هم از این طرف میرن اون طرف. هر اون لحظه که نگران هی داره به خودش فکر میکنه و حالش غیر عادیه، معاونش یکی از افسراش میگه این آدم شجاع‌ترین آدم کوفه است و از هیچ چیز نمیترسید هیچ وقت. ولی همیشه میگفت من نظامی ام نه سیاسی، من هرچی هر حکومت بیاد خلافت هرچی بگه من عمل میکنم، اهل بیت پیغمبرم دوست دارم و اینا. خب حالا یه جایی دیگه دو تا با هم قابل جمعه، از یه جا به بعد باید انتخاب کنی دیگه. و اکثرا از اون طرف انتخاب میکردن، یه کسایی مثل هر هم پیدا میشن از این طرف انتخاب میکردن. هر اون میگه حالت چطوری، رنگت زرد، دستات میلرزه، چرا این حالا پیدا کردی؟ هر میگه که والله انی اخیر نفسی بین الجنه والنار، به خدا قسم خودم رو متحیر میبینم بر سر دوراهی بهشت و جهنم، دیگه الان باید انتخاب قطعی رو بکنم. فوالله، پس به خدا سوگند، لا اختار علی الجنه شیئا، هیچ چیز را بر بهشت ترجیح نخواهم داد. ولو قطعت و حرقت، ولو میدانم که قطعه قطعه میشم، تکه تکه میشم، و ولو بدانم آتش میزنن جنازه مرا، من انتخاب خودم رو در این لحظه میکنم. از اون طرف هم کسایی داشتید، چند نفر هستن روز عاشورا در رفتن، یعنی از همه خانها 7 خان رد شدن به سلامت، تا قتلگاه آمدن روز عاشورا جنگیدن، از دشمن کشتن، تا مرز شهادت رفتن، بعد در رفتن. یکی از اینا میاد اون لحظه که خیلی ها دیگه شهید شدن و سید شهدا موندن و 10-15 نفر دیگه، میاد به خدمت امام حسین علیه السلام میگه که آقا ببخشید حاج آقا، 72 نفر با 73 نفر فرقی داره، تأثیر میگذاره. سوالش خیلی سوال قشنگیه، هم شرعیه هم عقلیه هم عرفیه، این سوال هیچ اشکال نداره. میگه ببخشید یک سوالی من بکنم، موندن من الان با این وضعیت اثر داره در سرنوشت حق و باطل اسلام و فلان کفر و اینا، یا اثر نداره؟ اما حسین فرمودن اون اثری که اینو میگفت، اگه من بمونم شما پیروز میشین یا دیگه کار تمومه، اثر این مادی و فیزیکی نداره. اما حسین گفتن نه اثر نداره، تو هم کشتی میشه. گفت یادتون هست حاج آقا، ما او اولی که آمدیم خدمتتون گفتیم که یا ابن رسول الله ما در خدمتتون هستیم تا هر جایی که بودن من مفید باشه. یادتون هست من خدمتتون هم اولم گفتم، راستم میگفت، گفته بود، یعنی تا کسان دیگری باشن منم هستم و اینا، امیدی به پیروزی باشه. سید شهدا فرمودن بله یادمه، گفتی. گفت خب حالا الان موندن من فایده داره؟ مثلا 72 نفر بشن 73 نفر مثلا چیکار میشه؟ امام حسین فرمودن نه اثر نداره. گفت پس اگر بشه اجازه مرخصی من برم. کی؟ صبح عاشورا، نزدیک ظهر عاشورا. امام حسین یک لبخند زدن فرمودن خب برو، اگر میتونی بری برو. این گفت بله من میتونم. خودش میگه من تاختم و آمدن جلوی منو بگیرن، دو تا از نیروهای یزید رو کشتم، یکی رو زدم دستشو قطع کردم، 15 تا سوار اینا تعقیب من بودن، ولی من بالاخره فرار کردم. فرار کردم، یک ساعت بعد شد امام حسین شهید شد. خودش بعدها تا آخر عمر پشیمانه، چند بیت شعر گفته علی خودش، به خودش فوش میده، خودش به خودش، که خودش میگه که مردک تو کجا بودی، از کجا در رفتی، تو دم دروازه بهشت با پسر پیغمبر بودی، از اونجا فرار کردی آمدی تو این گنداب، تو این فاضلاب که چیکار کنی که چند سال دیگه بخوری و بخوابی، چه خبره اینجا مثلا. خب این حرفا داره. تو یک نقلی هم دیدم که این نمیدونم یا یکی دیگه از همینا که روز عاشورا فرار کردن که خودکشی کرد بعدها، خودش انداخت تو دجله. اون منطق امام رو ببینید، منطق اینا که توی اسناد لانر تعریف میکنه اینم ببینید، امام تعبیرش اینه که اینه که میگم همون زمان بود، اینا مال بعد انقلاب، زمان جنگ نیست، چون همین تعبیر امام بعدن هم داره. همون سال 57 که خیلی ها میگفتن محال شاه بره و انقلاب پیروز بشه، محال سلطنت سرنگون بشه، اون اوائل 57. حالا دیگه آخرهای پاییز و اینا خیلی احتمال میدادن دیگه سقوط کنه، چون خیلی وضع به هم ریخته بود. ولی فروردین 57، اردیبهشت 57، اینا اصلا هیچ کس احتمال ای که انقلاب بشه و مردم جمعیت های میلیونی بیان و سرنگون بشه واقعا نمیداد کسی. امام اون موقع حرفو میزنه، میگه این همون منطق امام حسین، میگه اگر در این مبارزه ای که کرده ایم، آغاز کرده ایم، شکست بخوریم و اگر در مبارزاتی که می کردیم شکست میخوردیم، کشته میشدیم، اسلام ضرری نمیدید، اسلام نفع میدید از اینکه یک جبهه مجاهد اسلامی با طاغوت‌های عالم مبارزه کنند، و مبارزه بین حق و باطل بود، منتها باطل قدرتش بیشتر بود و اهل حق شهید شدند، اشکالی ندارد، اهل حق در هر حال پیروزند. اگر ملت ما غیر مسلح برای خدا قیام کرد شکست خورد، شکست در آن نیست. اگر این مرد یعنی شاه ظلم خودش را تا آخر ادامه دهد و ما نتوانیم او را خلع کنیم از این سلاح باطل و در این مبارزه در انقلاب شکست بخوریم، ما غم نداریم، برای اینکه ما اطاعت خدا کردیم، اطاعت خدا شکست ندارد، حتی اگر نتوانیم شاه را سرنگون کنیم. همین منطق بعد تو جنگ، تو انقلاب، جنگ با صدام، سر تحریما، سر قضیه فلسطین، همه جا همین منطق بود. تو جنگم بارها امام با همین ادبیات حرف زد، میگه پیغمبر در بعضی جنگ ها شکست میخورد، شکست خورد در بعضی جنگ ها، حضرت امیر در جنگ با معاویه شکست خورد، حضرت سید الشهدا شکست خورد، ایشان را کشتند، اما اطاعت خدا بود، برای خدا بود و از این جهت شکستی در کار نبود، اطاعت کرد پس پیروز است. معاویه و سلطنتش رفتند ولی اونها هستند. بعد میگه ما در یک دوره زندگی میکنیم، حالا هنوز انقلاب خود ما پیروز نشده، خودش میگه ممکنه شاه پیروز بشه سر جاش بمونه ما شکست بخوریم. اون موقع به نظر ما قیام مستضعفین در سراسر جهان تنها راه احقاق حقوق مستضعفین و دفاع از توحید و عدالت در جهانه. از همون موقع میگه ما باید مستضعفین جهان رو علیه مستکبرین بشورونیم، به انقلاب جهانی دعوت میکنه. حالا هنوز شاه سر جاشه، گردن کلاف، این داره میگه که باید بریم دنیا رو به هم بریزیم. خیلی جالبه، میگه ما در عصر زندگی میکنیم که مقدرات ملت‌های مظلوم دست یک مش جنایتکاری است که سبوعیت بر اونها غالبه. دنیا در عصر ما مبتلا به قانون جنگله. تو دنیا هر کی قوی تره، قلدر تره، وحشی تره، حق با اوست، قانونم با اوست، حق وتو داره. سازمان های به اصطلاح حقوق بشر نگهبان منافع جنایتکارانن، نه حقوق بشر. بعد میگه که ولی ما توکل به خدا میکنیم، اینا تا الان هم میتونستن ما رو از بین ببرن، خدا نخواست. خدا میتوانستن جنایت های بزرگ بکنند، خدا ذهن اینها رو منصرف کرد، میتونستن بیان تهران رو موقع راهپیمایی بمباران کنن. اینا که ابایی ندارن، اینا که بمب اتم زدن صدها هزار مردم رو، آدمای معمولی رو کشتن، این کارا هم ازشون برمی اومد. خیلی از این کارا میتونستن و میتونن بکنن، لکن خدای تبارک و تعالی دلهایشان را برگرداند و رعب در قلب آنها انداخته است، آنها فرار میکنند. اونا به لحاظ مادی از ما قوی ترن، ولی خدا کاری کرده اینا از ما میترسن. ما با دست خالی میریم جلوی اینا فرار میکنن. میگه این قدرت رو حساب کنید، نگاه نکن اینا قدرت مادیشون از ما بیشتره، نگاه کنید که شما کی با خداست و خدا با کیست. در صدر اسلام قضیه رعب، فتح به رعب، نصر به رعب، مطلب همین بود. جمعیت کم در برابر اون همه جمعیت زیاد و مسلح می ایستادند و ناگهان خدا رعب و خوف در قلب دشمنان مجهز می انداخت و آنها از این اقلیت مبارز می ترسیدند، در حالی که با محاسبات مادی اینا باید از اونا بترسن، نه اونا از اینا. خدا کاری میکرد. شما امام میگه خدا وعده داده در قرآن شما محکم باشید، دشمن شما هر چند قوی باشه از شما میترسه. من یک کار میکنم بترسه. قیام اگر لله هست، برای خداست، خسران ندارد، شکست ندارد، ضرر ندارد. قیام هایی که برای دنیاست دو طرف داره، یک طرفش ضرر، یک طرفش نفعه. تجارت مادی گاهی داره شکست و ورشکستگی هست، اما کسی که برای خدا کار میکنه در هر دو حال بدون شکست است. ضمنی که میگه کسی که برای دنیا کار میکنه، خدا در کار اونیست، جهت دنیویست، حتی وقتی نفع میبره و پیروزه، نفع واقعی 100% نیست، یک نفع موقت مادی کوتاه مدت. در واقع امام میگه که اگر هدف خدا باشه دو طرفش پیروزیست، اگر هدف خودت باشی دو طرفش شکسته، چه پیروز بشی چه شکست. خب این یک منطقه که منطق انبیاس، منطق امام حسین تو همین محرمه، یه منطقه مالا عرض میکنم چیه تو اسناد لانه جاسوسی. ممکن است امام میگه ممکنه کسی تخیل کند ما رفتیم به جنگ با کفار و دشمنان و کشته شدیم، خیال کند این ضرر است. این ضرر نیست، کشته ها خدا گفته است، کشته ها پیش خدا زنده اند، اجرهایی که آنجاست قابل مقایسه با این عالم نیست. این که برای خداست همیشه نفع دارد و هیچ خسارت نمی‌بیند. شما چرا پیروز شدید؟ چون خدا بود. قیام حق علیه باطل، قیام انسانیت علیه توحش، قیام تمدن علیه بربریت، قیام الوهیت علیه طاغوت، این قیام انسانی و الهی است. خدای تبارک و تعالی غلبه را نصیب ما کرد و خواهد کرد. حالا اول انقلاب هنوز. خدا با جماعت است اگر در مسیر حق باشیم. خب حالا میام یه اسناد لانه رو ببینین، خط نفوذ که رهبری میگه. من فقط چند تا سند براتون میخونم. اینا همه مال کیه؟ مال سال 57 که این مردم هنوز این میامدن، انقلاب هیچ قوی تر میشده، ولی شاه سر جاش بوده و انقلاب پیروز نشده بوده.
بفرمایید منابعش رو هم بفرمایید، هم در مورد اون دو تایی که فرمودید از صحرای عاشورا فرار کردن، این منبع بدید در مطالعه بیشتر هم منابع اینا رو.
بله باشه چشم. این منابع اینا که اسناد لانه جاسوسی، اینی که الان من دارم میگم، کتاب سوم، این از اینا در 15 جلدش چاپ شد، کل اسناد یه بار چند سال پیش. متاسفانه خیلی عجیبه که این اسناد تو بازار هم نیست. این هم خیلی چیز عجیبی ها، یک چیزای به این مهمی نه تو هیچ دانشگاه ما. این الان باید توی دانشکده، توی وزارت خارجه، دانشکده حقوق علوم سیاسی، روابط بین الملل، حقوق بین الملل، اطلاعات، پلیس، نمیدونم کی همینا، هر که هست، این باید اصلا تدریس بشه، نه گزینشی از اینا بشه، یک خط تحلیلی داشته باشه که آقا ببین رو کجا کار میکرد. همین الان تازه اینا 35 سال پیش بوده، تجربه انقلاب ما رو نداشتن، خودشون میگن ما گیت شدیم. چی انقلابی بود؟ ما اصلا منتظر انقلاب دینی و آخوند و مسجد و این چیزا نبودیم که. و هم تو ایران که به اندازه اسرائیل پایگاه اینا بود. توی که تحلیلشون دارن ما رو دو تا پای استادیم در جهان اسلام، یکیش ایران یکی اسرائیل. اینقدر این کشور مسلط بودن، خاطرشون از ایران جمع‌تر بود از اسرائیل، چون اسرائیل دو سه تا جنگ داشت، ایران 100% میگفتن جزیره ثبات، اصلا باور نمیکردن اینجا یک همچین اتفاقی بیفته. اون موقع ببین چه تحلیلا، چه ارتباطات داخل تو اندرونی همه گروه‌ها، از کمونیستا تا آخوندا تا ملی‌گراها تا نهضت ملی مذهبی ها تا همه جا نفوذ داشتن، تا تو بیوت بعضی از مراجع. منتها این اسنادش نیست. تو آمریکا که میدونی ممنوع جرم، اینا برام میگیرن اصلا غیر قانونیه. تو ایران هم به نظرم داره کم کم جرم میشه، چون اصلا به هر کی میگی اینا رو میگه چی سند چی لانه جاسوسی کجا بوده. اصلا نمی خب بریم بخونین، هم خود شما هم که میخندین هم اینا رو نخوندین. کسی هست اینا رو درست نگاه کرده باشه؟ چون امتحان میگیرم مگه دیگه. خود شما هم نگاه نمیکنین دیگه. خب ببین ها همه چیزها که نباید با آدم هدیه کنن گه. ما خودمون هم رفتیم خریدیم دیگه. هر شبت که حالا ایره بریم بعدن یک جایی تو کتابخانه، اقلا شما برای کتابخانه ها تهیه کنین، بسیج صفحه داشته باشن. تو بازار نیست اصلا، تو مغازه ها نیست، هیچ جا نیست. من فکر میکنم اصلا بعضی ها با برنامه جمعش کردن از تو بازارها، و الا کتاب های در پیتی همینطور داره تونتون چاپ میشه. ای چطور تو هیچ جا نباشه اینا اصلا؟ این باید دانشجو، طلبه، مدیران رو اینا کار کنن، هم از نظر خط تحلیلی بشن، هم ببینن مجاری نفوذ چیه. اصلا اگه کسی میخواد بفهمه الان نفوذ دوباره از چراهایی میاد، همین اسناد دادن رو بره نگاه کنه، همون مسیر دوباره داره تکرار میشه، همون حرفا، آدماش عوض شدن، همون حرفا، همون روشا. ضمن اینکه 35 سال تجربه اضافه کردن، اون موقع ابزار جاسوسی پیچیده مثل الان نداشتن، الان دارن، الان دارن. اون روز توی اینترنت نشون میداد که میکروفون و دوربین به اندازه مگس و به شکل مگس، که اصلا اگه بیاد هیچ کسی نمیفهمه کجا. اینو کنترل میکنه، از چند کیلومتری میفرسته داخل هر اتاقی، هر خونه، هر جایی، دقیقا مثل دوربینی که داره پخش آنلاین زنده میکنه، صدا، تصویر، فیلم، همه رو برمی‌داره. اینجوری شده دیگه حالا. از این بالاتر که شما پشت لپتاپ خودت نشستی داری کار میکنی، او از اون طرف داره میبیند. خب حالا که از این ابزارهای پیچیده که اون موقع نبودی چیزا، اصلا الان که 100 برابر شده، هم تجربهشون هم تجهیزات و ابزارشون، اینا رو حداقل ببینیم که اینا چی کار میکردن الان. همون با این تجربه 35 ساله این خبر بد به اون که اینا با این همه تجربه قوی تر، پیچیده تر دارن عمل میکنن. خبر خوبم اینه که با وجودی که همه اینا هست، بازم هم اینا رفتن عقب، ما رفتیم جلو. یعنی قبلا ما تو مرزهای خودمون باید می‌جنگیدیم که خودمون رو نگهداریم، قبلش انقلاب باید می‌کردیم که اصلا خود اینجا قدرت از اینا بگیریم. تو انقلاب، بعد تو جنگ، تو مرزامون باید می‌جنگیدیم برای که نذاریم کشور اشغال بشه، اینا رو دم مرز حفظ کنیم. حالا داریم می‌جنگیم که کل منطقه رو از اینا بگیریم، و بخش مهم میشن اینا از دست دادن. این همون چیزی که امام میگه که آقا ما اگه خودمون باشیم چیزی بارمون نیست، ولی وقتی گره بخوریم با حق و با خدا، خدا اینجوری میکنه، خدا اینجوری میکنه، کارا رو درست میکنه. هم از شما از میترسن، خدا میگه کار میکنم از شما بترسن، تو قلب دشمنان خدا و خلق ترس مندازم، هم اونا تجهیزات و امکانات دارن شما ندارید، ولی شما میرید جلو، اونا میرن عقب. آخه خیلی مهمه دیگه، همینایی که تو همین شلمچه با ما می‌جنگیدن همینا بودن دیگه، همین رژیما بودن، همین پولا بود، همین امکانات بود، چه غربیاش چه رژیمای منطقه. حالا ما داریم نیروهای انقلاب اسلامی، ما یعنی نه ایران، الان نیروهای انقلاب اسلامی، این اردوگاه انقلاب اسلامی داره تو یمن و سوریه و عراق و غزه و فلسطین، لبنان، کجا، همه جا داره میره جلو، همه هم علنی دیگه اومدن جلو. خب من چند تا چیز براتون بخونم. یکی که تا کجاها پیش میرن، میگه منبع این تاریخ 3 نوامبر 1978 میشه 9 آذر 57 و وزارت خارجه واشنگتن دی سی به تمام پست‌های دیپلماتیک فوری موضوع گزارش اوضاع ایران. اینا هر روز دو سه تا گزارش راجع به وضعیت ایران هر روز داشتن به روز از تهران و شهرهای بزرگ. آدم داشتن از داخل علما، از داخل عرض شود که دانشگاه ها و جاهای مختلف مدام گزارش تهیه کنن و بفرستن. ماه محرم بوده، چون ماه محرم این سند انتخاب کردم الان. ماه محرم میگه که با شروع محرم نگرانی زیاد میشود. از همون موقع میترسن از محرم. شایعات در تهران بسیار است. دولت انگلستان هم به حمایت خود از شاه ادامه خواهد داد مثل ما آمریکا. و به ما گفته شده است که چه و چه، حالا چه ایت گرم بخوام بگم، یک منبع قابل اعتماد طرفدار شاه 10 روز قبل ساعتها با آیت الله شریعت مداری بود. شریعت مداری نگران است که از برخوردهای مورد انتظار محرم خونریزی زیادی حاصل شود. بعد میگه شریعت مداری نماینده بخشی از روحانیون و روحانیونی هستند که اینا با خمینی نیستن و اینا معتقدن و او و امثال اینا معتقدن که شاه باید بماند و خمینی افراطی است. اگر زیرا که او مشکلات کوشش برای اداره کشور بدون شاه را تشخیص میدهد. میگه ما هم دقت کنید، میگه ما هم توی لیبرال ها روشن فکرایی که سابقه مبارزه دارن، ملی هم ملی مذهبی ها، هم بین بعضی از روحانیون آدمایی داریم که اینا معتقدن شاه باید بمونه و نباید بذاریم افراطی‌گری اسلامی بیاد، ولی باید یک اصلاحاتی بشه، رفرم بشه در حکومت. لانه جاسوسی بارها تأکید میکنه اسناد لانه که ما باید اینا رو شناسایی کنیم، با اینا مرتبط بشیم و از طریق اینا بتوانیم کنترل کنیم افراطی‌گری رو که منظورشون امامه. میگه منبع معتقد است اگر شریعت مداری و این تیپ آخوندار روحانیون به اصطلاح گشایشی برای ائتلاف بعد از عاشورا مشاهده کنند، موقعی که برخورد نهایی فرا رسد همه اینها از خمینی خواهند برید. دقت میکنید؟ میگه ما یه تیپی رو پیدا میکنیم که یه پاشون تو انقلابیونه به اصطلاح، یک پاشون این طرفه. اینا دو دوزه و همینطوری دوگانه بازی میکنه و ما باید اینا رو نگه داریم این وسط خط میانه رو تا اون لحظه خاصی که دیگه باید انتخاب نهاییشون رو بکنن، اونجا بکنن بیان ایور. همون لحظه ای که هر میگه انی اخیر نفسی بین الجنت و النار، همون لحظه. میگه ما هم بین روحانیون هم بین روشنفکران و مبارزین افراد داریم که حتی با شاه هم مخالف بودن، منتقد بودن، اما تیپ فکریشون اینجوریه. این جمله رو دقت کنید که میگه برای پس از عاشورا 11 دسامبر باید ببینیم موقعی که برخورد آخرین فرا میرسد اونها از خمینی خواهند برید. یعنی اونجا دیگه فاصله شون رو علنی میکنن، میگن نه خیر. تا حالا میگن بله هم آقای خمینی خوبه، هم اصلاحات باید بشه، هم چیکار بشه. یک لحظه دیگه باید بگه بالاخره آقای خمینی خوبه یا بده، بالاخره تو با کی. یکی از چیزایی که برای من خیلی جالبه امثال ما و شما دوستان باید ببینید اینه که اینا از خیر هیچ کس، یعنی در واقع از شر هیچ کس نمیگذشتن، به همه طمع داشتن. الان هم همینطوره، به همه طمع دارن، حتی به کسایی که ممکن 20-30 سال تو مبارزات، 40 سال تو مبارزات، تو انقلاب، تو جنگ اینا باشه، مایوس از هیچ کس نیستن. کمونیست ضد آمریکایی رو باهاش ارتباط دارن، روش کار میکنن. با نزدیکان افرادی که تو انقلاب مؤثرن رو اونا کار میکنن. یک مثال، وزیر ارشاد بعد انقلاب بود که حالا چون فوت کرده ایشون حالا میناچی دیگه، حالا ولی نمیخوام علیهش بگم، خدا بیامرزش و ببخشش. میناچی خب سابقه مبارزاتی هم داشت، روشن فکر مذهبی بود، جای مختلف با نهضت آزادی، با جبهه ملی، با فلان، اینا تو حسینی ارشاد، اینا زحماتی هم کشیده بود واقعا. اما تحلیل اینا امثال اینا، این وزیر ارشاد و یکی از رابطین دولت موقت بود با لانه جاسوسی با سفارت آمریکا، میگه که بعضی از گزارشات، اسم شخصو بزنین کنار، صحبت ما شخص نیست، خط فکریه. این خط فکری الان هم هست تو حکومت، تو جمهوری اسلامی هم الان هم هست. آدماش اون زمان کسای دیگه بودن، حالا باز کسای دیگه، ولی همین خطه. میگه که ما باید از قول او خلاصه حرفش اینه، میگه این فلانی میگه که ما باید کاری بکنیم که رژیم سلطنت نابود نشه. یک، هزینه‌اش زیاده، کشتار زیاد میشه. دوم این که بعدش معلوم نیست چه اتفاقی بیفته، چون آخوندا که نمیتونن اداره کنن کشور، امام میگه امام آخوندا اینا نمیتونن اداره کنن، این کشور میفته یا دست کمونیستا یا هر جمعه میشه و همه چی به هم میریز و فلان و اینا. بنابراین ما کاری کنیم که شورای سلطنت سر کار بیاد، فرماندهان ارتش هم همون ارتش شاه تو شورای سلطنت باشن، ما هم باشیم، یعنی یک ائتلافی بین جریانهای به اصطلاح میانه رو با بخشی از رژیم شاه زیر نظر آمریکا. یعنی انقلاب اسلامی تهش بعد از اون هزاران هزار شهید و اینا، این قضیه چند ماه تازه بعد از هفته شهریور با او همه وضعیت ها تهش بشه. این میگه میخواست اوضاع جدید را بررسی کند و آخرین نظریات آمریکا را بداند. میگفت دو یا سه نفر از نمایندگان عالی رتبه خمینی که در دو سه روز آینده به پاریس خواهند رفت هنگام نهار آماده میکنم و اطلاعات کافی در اختیار آنها خواهم گذاشت. که حالا اسم او دو نفر میگه که نمیخوایم بحث بکنیم، بحث شخصی بکنیم. یک تعبیر دیگه اینه که سند بعدی، سند شماره 10 خیلی محرمانه، 5 دسامبر 14 آذر 57 سفارت آمریکا در تهران به وزارت خارجه واشنگتن دی سی فوری، موضوع جنب و جوش های بیشتر میان رهبران میانه رو که مدام دارن رو اینا کار میکنن، که یک کاری کنیم انقلاب رو از امام بدزدیم، از افراطیون بدزدنش، مصادره کنن. اسم یک شخصی رو میاره، میگه که فلانی راه حل سومی یافته است که هم جلوی پیروزی خمینی را بگیرد هم مانع از دوباره به قدرت برگشتن شاه میشود. او میگوید شاه باید برود چون دیگر ملت او را تحمل نخواهند کرد به هیچ وجه. دیگه مثل 28 مرداد 32 نیست که دوباره با یک کودتا برگرده، ولی شورای سلطنت بمانند. فلانی میگه از فعالان سیاسی است، مشاور سیاسی برای مباحثه، یکی از مشاورای خوبه که از اینها باید مشورت گرفت. اسم افرادی رو میاره، میگه با اینا باید ارتباط داشته باشیم، تا اینا شخصیتشون با هم متفاوته، با بعضیاشون نباید جوری حرف بزنیم که طرف احساس کنه جاسوس شده، داره جاسوس میشه، بلکه احساس کنه یک بحث روشنفکریه، داریم بحث تحلیلی و علمی میکنیم. بعضیا مواظب باشین چی، ولی با بعضیاشون میشه خیلی سریع حرف زد، حتی میشه بهشون حقوق داد. بعضیاشون بدون حقوق باید کار کرد، بعضیا رو حقوق باید داد، بعضیا میگه به شکل غیر علنی باید پول داد. مثلا از قبل از انقلاب بنی صدر به عنوان کارشناس اقتصاد سفارت آمریکا ماهیانه بهش وجهی میداده، اصلا نه اسمش جاسوسی بوده نه طرفم واقعا جاسوس بوده، به عنوان تحلیل، محلل، تحلیلگر راجع وضعیت اقتصاد و کارشناس، از طریق یک مؤسسه واسطه، یک NGO که سفارت میگه اصلا NGO رو ما تشکیل دادیم، سازمان سیا داره پولش رو میده، منتها افراد نمیدونن، بعضیشون هم میدونن خودشون رو میزنن به اورا، میفهمن ولی میگن نه انشالله نه این نیست ما نمیدونیم اینا، چون بحثا ظاهرش ظاهر علمی و تحلیلی داره، خب باطنش اطلاعات خیلی دقیق از سری ترین مسائل انقلاب رو داره میگیره از داخل، حتی وقتی که طرف تو شورای انقلاب بوده باش جلسات علمی میذاشتن، چنان که با اعضای دولت موقت با 4-5-6 نفرشون حداقل ارتباط مستمر دارن. اسمش اینه که ما با شما همکاری کنیم که مشکل چیز حل شه، تلفات خونریزی کمتر بشه، ایران دموکراتیک بشه اینا. حالا اگه آمریکا میخواست ایران دموکراتیک بشه اصلا برای چی شاه را آورده سر کار؟ برای چی کودتا کرده؟ برای چی این همه آموزش شکنجه و سرکوب میده؟ این چه جور دیکتاتور، این چه جور دموکراسی خواهی است که مدام ضد دموکراسی، ضد دموکراسی خواهی عمل میشه؟ هیچی. میگه خودشونو به کوچه چپ میزنن، کوچه علی چپ میزنن، که یعنی اصلا ما نمیدونیم قضیه چیه، در حالی که اغلبشون میدونن چیه، میدونن که دارن با ما کار میکنن، با ما همکاری میکنن. یه جا میگه بعضی از اینا خودشونه برای ما لوس میکنن، یه جا میگه با بعضی از اینا ما باید ناز بیاریم، ما باید با کرشمه حرف بزنیم او خواهش کنه، یه جا بعضی هستن ما باید خواهش کنیم نازشون رو بخریم، بعضیا پول باید بدیم، بعضیا پول لازم نیست بدیم، بعضیا میشه ازشون پولم گرفت تیغشون زد. جالب مواردیه، میگه اینا رو میشه تیغ زد، نه که برای آمریکا، میگه فلانی ها رو بفرستیم سراغ اینا، از طریق اینا تغذیه مالی بشن، خودمون مستقیم ندیم اینجوری. بعد میگه ما این خط فکری، این خط رو باید تقویت کنیم که فلانی به تفصیل درخشش به تفصیل راجع به ضرورتی که خود و میان روحای مخالف شاه و همفکر او برای یافتن راه سومی که جدا از راه خمینی باشد احساس میکنند سخنانی گفت. دوستانش هم همین نظر را دارند. چاره که اندیشیدند اینه، میگه که یک ترکیبی از رهبران جبهه ملی، نهضت آزادی و بعضی از بازاری ها با شورای سلطنت و بعضی از وابستگان به رژیم شاه و بعضی از فرماندهان ارتش تشکیل بدیم، بتوانیم با این شورا انقلاب رو مدیریت کنیم و بین بدنه انقلاب مردم تو خیابونا با امام که تو پاریس بود یک گسل ایجاد کنیم، رابطه امام و امت رو قطع کنن. در واقع خط تحلیل اینه. این اینا شعارهاشون شبیه شعاره او باشه، شعاره امام، اما از نوع غیر رادیکال، غیر افراطیش، که تهش این باشه که همین وضع موجود هم خوبه، همینطوری میشه ادامه داد. در واقع حالا به تعبیر ما میخوان یک شورای انقلابی تشکیل بدن که باطنش شورای سلطنت، ظاهرش شورای انقلابه. باطنش میخواد رژیم رو با یه اصلاحاتی حفظ کنه، ظاهرش اینه که انگار میخواد انقلاب کنه. و جالبه که بعد انقلاب وقتی جریانهای لیبرال مذهبی و غیر مذهبی سر کار آمدن، اسناد لانه خیلی واضح میگه ما امید به بازگشت داریم. ما هنوز شاه سقوط کرد، اما ما هنوز از صحنه ایران حذف نشدیم، امکان بازگشت هست. و کسانی هم بین روحانیون، هم روشنفکران، هم خود انقلابیون هستن که رو اینا باید میشه کار کرد. ته دلشون اینا این شعارهای افراطی امام رو، مرگ بر آمریکا و مرگ بر فلان، اینا رو قبول ندارن، ولو به زبان میگن چون مجبورن بگن. میگه اینها در جلسات داخلی به ما میگویند هم از دیکتاتوری مذهبی تحت سلطه خمینی میترسیم، هم از حکومت کمونیست ها بعد از برکناری خمینی وحشت داریم. ایران را باید به راه یک دولت دموکراتیک سوق داد. استاد دموکراسی هم که خب آمریکاست دیگه. یعنی ما دوباره بعد انقلاب رژیم رو در ایران جوری بازسازی میکنیم که ظاهرش این باشه که انقلاب شده چون بالاخره شاه رفته، اما واقعیتش این باشه که هیچ اتفاقی نیفتاده، بازسازی شده. رژیم وابسته به آمریکا در ایران بازسازی شده با شعارهای انقلابی، منتها از نوع ملایم و دوگانه و میانه. تمام هدف اینه که امام نباید باشه، باید امام رو یک جوری قیچی کرد. انقلاب منهای امام رو ما میپذیریم، یا شخص امام منهای خط امام و فکر امام. یعنی این حرفا نباشه، حالا اسمش مهم نیست چی باشه. ازش بپرس، میگه ازشون پرسیدم خب شما که میگید اینجوری باشه چرا با شاه مخالفت میکنین؟ میگه برای که وی گفت او و همراهانش اگر میپذیرفتند در دولت تحت حکومت شاه کار کنند، خیلی زود از سوی مردم خائن محسوب میشدند و محبوبیت خود را از دست میدادند. همین مقدار طرفدارم که دارن از دست میدادن. ما نمیتونیم صریح بگیم آقا اصلا بذار شاه باشه، حالا یه اصلاحاتی میکنه، انتخابات مجلس باشه، مثلا ساواک یک کمی دست پاش جمع بکنه، آزادیهای اجتماعی کم بدن، همونا باشه. میگه اگر اسمی رو می آوردیم، امام یک کاری کرده بود که اگه میگفتیم به خود ما هم میگن خائن. ولی زمان مکررن میگفت که دیگر شاه باید برود، چاره ای نیست. یعنی امام کاری کرده که دیگه شاه نمیتونه بمانه، ولی شاهنشاهی رو شاید بشه نگرش داشت. یا اگر شاهنشاهی هم برود، به اسم جمهوری اسلامی یک چیزی بسازیم که باز اتاق فرمانش همین سفارت آمریکا باشه. در غیر این صورت قدرت پیروان خمینی آنقدر کاسته نخواهد شد که اجازه دهد عناصر دموکرات فعال بشوند و آیین دموکراتیک را برای ایران سازمان دهند. می اگر نتونیم این شکاف رو ایجاد کنیم، مدیریت کنیم، این همونطور میمونه. این هم تا وقتی که این هست سرکار، یعنی امام این هست، این با این اصلا نمیشه ساخت و پاخت کرد. یک سند دیگه 6 دسامبر میگه موضوع از کنسول آمریکا در شیراز به وزارت خارجه واشنگتن، موضوع ایران بعد از محرم کجا میرود. ببین لحظه به لحظه داره چک میکنه اتفاقات تمام شهرها، گزارش میشه کجوم شهر تظاهرات کی بود، سخنران کی بود، قطعنامه‌شون چی بود، کیا تو کدوم شهر فعالن، با اینا چی کار باید کرد. و بعد میگه که خلاصه خیلی محرمانه، مخالفان رژیم پهلوی امیدوارند رژیم را در ماه محرم به سقوط بکشانند. تهران، در تهران امید است محرم ناتوانی مخالفان را ثابت کند. میگه ماه محرم شده ماه سرنوشت ساز، محرم 57، چون اینا میگن ما تو محرم شاه رو پایین میکشیم، رژیم هم میگه تو محرم ما میمونیم دیگه اینا تو محرم که شکست بخورن بعدش دیگه کاری نمیتونن بکنن. ببین محرم امام حسین چیکار کرده؟ بعد 1400 سال سفارت آمریکا میگه که همه منتظریم ببینیم محرم چیکار میشه. یه حرکت امام حسین میگه هر دوی امیدواری ها به نظر ما خوشبینانه است. یعنی تو محرم یکسره، تو این محرم یکسره نمیشه تکلیف از دو طرف و رویارویی بعد از محرم ادامه خواهد یافت. پایان این تحولات سیاسی هرچه باشد نقش نظامیان یقینا مهم است. ما باید مراقب باشیم ارتش از هم نپاشد، اتفاقی که تقریبا دو ماه بعد افتاد، چون این آذر تو بهمن ارتش از هم پاشید. میگه باید مراقب باشیم ارتش از هم نپاشه. ساواک و میگه ساواک و پلیس شهربانی از هم پاشیده، ما فقط ارتش رو داریم. ارتش هم از داخلش نفوذ داره، امام داخل بدنه ارتش نفوذ داره. ما باید مراقب باشیم، این تنها چیزیه که داریم. هایزر توی خاطراتش در تهران حتما دیدن، اگه ندیدین بخونن رو، میگه من در لحظات آخر تو همین ایام آذر و دی و ایناست، میگه من یه طرحی رو بردم برای پنتاگون و سیا و برای جمهور آمریکا که دیگه به رو نیروهای وابستهمون در ایران نمیتونیم حساب بکنیم. یک از 12 لشکر ارتش ایالات متحده من چند هزار فرمانده افسر و کماندو گزینش میکنم، خودم انتخاب کنم زیر نظر خودم، من یه سپاهی تشکیل میدم که اینا مدیریت کنن و چند هزارم نیروهایی که وابسته به ما تو ایران هستن با کمک اینا ما بریم تهران رو اشغال کنیم. این طرح رو داشتن تا اون ماهای آخر، بریم تهران رو اشغال کنیم، یعنی کودتا. میگه ارتش دیگه نمیتونیم تو ایران کودتا کنه، چون بدنه ارتش یا با مردمه یا ترسیدن اطاعت نمیکنن. کودتای داخلی فایده نداره، ما آماده ایم. میگه این طرح رو دادم و دست کارتر بود، منتها مردد بود. توی تحلیلگران سیا و پنتاگون اختلاف بود که اصلا این طرح شدنیست نشدنیست. میگه ما اینجا چوب تردید و ترس کارتر رو خوردیم و این که هم کنگره نمیدونست چه خبره، هم هر کی میگفتیم تو جلساتمون تحلیل بدید چه خبره تو ایران داره چی کار میشه، رژیم میمونه میره، امام چی کار میکنه اینا. میگه اینقدر تناقض بود تو حرفامون که تا آخرش هیچ کدومون نتونست حکومت ایالات متحده تصمیم بگیره. یعنی کاری کرد امام و امت کاری کردن که آمریکا نمیتونست تصمیم بگیره. میگفت اگه این کارو بکنیم نکنه اون کار بشه، نکنه اگه سرکوب بکنیم اونجوری بشه بدتر بشه، نکنه فلان. این همون نصر بن رب که امام میگه، خودشون هم ترسیده بودن هم نمیدونستن چی کار بکنن. من یک سند دیگه هم بخونم عرضم و ختم بکنم. میگه این تیپای میانه رو که میگن آقا ما افراطی نیستیم ولی مذهبی و انقلابی و منتقد شاه، طبقه بندی سری انتشار محدود، مذاکرهایی دارن با سران نهضت آزادی. نهضت آزادی رو میگم از باب این که اینا دیگه سالمترین گروه بین جریانهای لیبرال کشور بودن، همشون به اصطلاح خوش سابقه، به حدی که بالاخره امام دولت موقت دولت انقلاب رو به اینا سپرد، با این که بعدها امام خودش گفت که من والله با نخست وزیری ایشان موافق نبودم، معتقد نبودم که انقلاب رو باید دست اینا سپرد، ولو سوابق خوبی هم دارن. و در اثر مشورت دوستان و خب اون موقع هم واقعا هم توی جماعت غیر روحانی مناسب ترین افرادی که به نظر می رسیدن همینا بودن دیگه، هم دانشگاهی بودن هم مذهبی بودن هم جزء به اصطلاح مخالفین و منتقدین رژیم شاه بودن، طبیعتا به اینا سپرد. خب اون موقع آقای شهید مطهری، شهید بهشتی و آقایون دیگه اینا همه هم نظرشون همین بود که آقا ما اگر بیایم، امام هم میگه اگه ما بیایم چیز کنیم، میگن آقای آخونده هم بخوان آمدن که شاه بره آخوند بجاش بیاد، ولی ما نمیخوایم آخوند باشه. لذا امام اصلا با ریاست جمهوری روحانی هم مخالف بود. زمانی که آقای بهشتی مطرح بود ایشون مخالفت کرد، بعد که دیگه ترورها جلو شهید رجایی اتفاقات افتاد به ریاست جمهوری رهبری ایشون رضایت داد، گفت دیگه حالا اون شرطو برداشته، چون دیگه حالا اون توهم نیست که ما چیزی، و بعدم اضطراره. اینا ملاقاتی کردن، من نمیخوام بگم این ملاقات جاسوسی و به قصد خیانت بوده، اما طرز فکر روشن میشه. این طرز فکر آدماشو بذارین کنار، همین الان ما تو جمهوری اسلامی تو حکومت کسانی با همین طرز فکر داریم. حالا مرگ بر بازرگان، مرگ بر لیبرال و اینا میگن، ولی میگفتن، ولی همین حرفا رو دارن میزنن. این سند رو بخونم، عرضم خط بکنم. شرکت کنندگان یادداشت مذاکرات، جلسه با سفارت آمریکا با شرکت کنندگان: مهندس مهدی بازرگان، محمد توکلی، دکتر یدالله صحابی، جان دی استمپل، کارمند سیاسی سفارت آمریکا و فلان. 18 ژوئیه 78، 27 تیر 57، تابستون 57، در یک خانه شخصی، نه تو سفارت، در تهران. موضوع: جریان میانه‌روی مذهبی، ابهام در وضع سیاسی ایران، احتیاط در تماس با آمریکا. گوش کنید، میگه خلاصه و اظهار نظر. میگه این ملاقات برخلاف ملاقات‌های قبلی، چون ملاقات‌های قبلی هم داشتن، میگه تو ملاقات‌های قبلی اینا راحت‌تر با من حرف می‌زدن، تو این ملاقات من دیدم که ترسیدن. این عبارتش اینه: آنها گیج و فاقد ابتکار سیاسی به نظر رسیدند. میگه تو ملاقات قبلی گیج نبودن، واضح تحلیل میکردن، پیشنهاد میکردن، تو این ملاقات گیج بودن و خودشون هم تحلیل سیاسی از اوضاع نداشتن، خودشون هم نمیدونستن دیگه بالاخره داره چی میشه. امام اومد داره مسیر خودشونه میره. بازرگان یه وقتی گفت در زمان دولت موقتیش، ایشون معلوم بازرگان گفت که حالا بازرگان، البته اونایی که جوانن سناتون کمه به اونا میگم، بازرگان سال 57 56 و 7 با بازرگان سال 59 و 60 خیلی فرق میکرد. تو همین دو سه سال اتفاقات مهم میافتاد و این ماهیت شناخته شده نبود. بازرگان سال 57 که این اتفاق داره میفته، وقتی که همه اون رو به عنوان منتخب امام میشناختن. من یادم تو همین مشهد شهر ما حکومت نظامی بود، برای که حرف امام تثبیت بشه. اصلا شو اولا شعار ملت تو راهپیمایی یکیش همین بود دیگه: مهندس بازرگان نخست وزیر ایران. این شعار بود، شعار انقلاب اون لحظه تو یکی ماه اینا همین بود. و من یادم اینقدر مهم بود، ما وقتی با بچه‌ها تو شهر خودمون که این کوچه خیابونا رو می‌رفتن، بچه‌ها شناسایی می‌کردن خیابونا کدوما بمبسته، کدوما از کجاها میشه در رفت، کجاها برای شعار نویسی و درگیری و اینا. تقریبا یه جمعی بودن از بچه‌ها، حالا ما سنم از همشون شاید کمتر بود، 13-14 سالم بود، ولی کار این بچه‌هایی بود که باید تمام کوچه‌های اطراف حرم و کوچه‌های خیابونای بالا شهر و جایی که چیزای باید می‌رفتیم دقیقاً شناسایی می‌کردیم کروکی که کدوم ها بمبسته، از کجا میشه در رفت، کجا باید امشب مثلا اعلامیه امام شعار نویسی اینا. یه جمعی بودن. حالا یکی از چیزایی که اونجا بود یادم میاد که ماشین حکومت نظامی دم حرم بود، درگیری شد و گاز اشکاور از یرفا بده، کمی آروم شد. بچه ها گفتن که آها بریم هم روی جیپ فرمانده اینا شعار بازرگان رو بنویسیم، که همین اتفاق افتاد. میخوام بگم بازرگان اون موقع که این بحثا داره میشه، وقتیه که تو اون ایام یه آدم به اصطلاح انقلابی حساب میشه. بچه ها رفتن با همین افسر حکومت نظامی ارتش باهاش داشتن حرف میزدن، سرش رو بند کرده بودن. ما هم رفتیم پشت جیب به فرمانده حکومت نظامی نزدیک حرم، بزرگ نوشتم: مهندس بازرگان نخست وزیر، به فرموده امام، مهندس بازرگان نخست وزیر ایران. حالا تو اون شرایطی که امام سرمایه و آبروش رو گذاشته رو اینا، با این که بعدن هم معلوم شد خودش هم عقیده نداشته که اینا به درد انقلاب میخورن، آدم های خوبی هن ولی به درد این کارا نمیخورن، خودشون هم بعدن گفتن دیگه. گفت این مصبادگان گفت این چیزه امام، حالا این عبارت یادم نیست، گفت مثلا بنز ما فلوکسیم، یه چیزی، یه تعبیر اینجوری گفت که اون میخواد تخگاز بره، ما نمیتونیم، ما آقا انقلابی نیستیم. و یا اینقدر سطحی به مسائل نگاه میکرد، یک در یک سخنانیششون گفت چجوریه که برای پیغمبر یک صلوات بفرستیم برای امام سه تا، مگه ایشون از پیغمبر بالاتره؟ حالا نمیفهمی که اون صلوات برای امام هم صلوات بر پیغمبره، ضمن اینکه معنای خاص سیاسی داشت. در این حد مثلا یه جا میگه که من نمیدونم چجوریه که این پیرمردی که تو نجف نشسته، آخوند و حوزه ای که اصلا در عمرش تو دانشگاه نبود، اصلا پاش به دانشگاه نرسیده، چجوریه که این جوانان انقلابی دانشگاهی از پایین و این آدم از این ور، امام این دوتا حرفای همدیگر رو میفهمن، من حرفی هیچ کدومشون رو نمیفهمم. همینقدر صداقت هم داشت که میگفت، ولی بقیه هم همینجور نمیگن. اون میگفت، میگفت ما نمیفهمیم ایشون چی میگه، نمیفهمیم این جوان ها چی میگن، ولی این دوتا خوب حرفای همدیگر رو میفهمن، با این که پاش به دانشگاه هم نرسیده، من تمام عمرم تو دانشگاه بودم. میگه ما احساس کردیم اینا که سری حرف میزدن، ما فکر میکردیم اینا دارن کنترل میکنن، فکر میکردیم اینا دارن، اینا رهبران انقلابن، با توجه به سوابقشون، چون اینا حاضر بودن شاه رو هم دور بزنن با همه بسازن بس برای که سر کار بمونن دیگه، هم از شاه دفاع میکردن هم میامدن با مخالفین شاه جلسات میذاشتن ارتباط داشته. الان هم همینطورن، یعنی الان هم با جناح‌های مختلف و مخالف با هم با همه سعی میکنن جدا جدا مذاکره کنن. هم تو همین قضیه مصر، آمریکا از یک طرف خودش مبارک 30 سال سر کار نگذاشت و جنایت و آدمکشی، از اون طرف با اخوان المسلمین مذاکرات ارتباط داشت، از اون طرف با سلفیا، از اون طرف با لیبرالا، با همه بازی میکنن. بعد ببینن در چه لحظه کی باید بره بالا کی بیاد پایین، ولی اینا باید بمونن. شما دیدید با مصر که ریشه دارترین کشور عرب بود، از همه کشورها مصر مهمتر بود، چیکارش کردن؟ دوباره این اول مرسی رفته زندان در معرض اعدام به خاطر یک بعدی نگاه کردنشون به مسائل و ضعف عقلانیت سیاسی و ضعف تشخیص درست انقلابی. مبارک از همون زندان داره میاد بیرون دیگه، آمد بیرون، بچه‌هاش که آمدن دیگه، اینجوری میشه دیگه. دوباره کودتا شد، 2000 آدم رو یک روز کشتن تمام شد. البته تمام نشده، اینا ادامه داره، ولی ظاهرش اینجوری. این میگه که ما فکر میکردیم اینا رهبران انقلاب، اینا دارن مدیریت میکنن، ولی او یا آخوند پیرمردی از نجف پشتار رفته پاریس، او چیکاره از اصلا چقدر تأثیر داره؟ اینا تو ایرانن. میگه دیدیم که گیج و فاقد ابتکار سیاسی به نظر رسیدند. راجع به فعالیت های خودشون صحبتی نکردن، مایل بودن بیشتر راجع به دیدگاه هاشون صحبت کنن. بعد میگه که به ما گفتن که خبر ملاقات های ما با شما به بیرون درز کرده است. توکلی از همینا بود، گفت که گزارش های مبنی بر تماس ما با شما به گوش من از بیرون خورده است. یعنی خود من تو جلسه بودم، خبرش از بیرون از یک جای دیگه شنیدم که ماها با شما تماس داریم. او نتوانست یا نخواست جزئیات بیشتری را معلوم کند و گفتند دیگر با ما صریح و علنی تماس نگیرید، از این پس ما با شما تماس میگیریم. بعد میگه که طرح‌های جدید ما و اقدامات اخیر شاه که گفته بود یا آزادی‌هایی میدیم، معلوم شد که تخم تردید را در دل آنها نشانده. یعنی واقعا الان دارن تردید میکنن که آیا حرفای امام رو بگن یا اصلاحات شاه رو بپذیرند، چون میانه رو میخوان باشن، انقلابی افراطی نباشن. امتناع آنها از وارد نشدن به جزئیات درباره ادعای درز خبر ملاقات ها این سوال را برانگیخته که آیا به طور غیر عمدی جایی صحبت شده و خبر درز کرده، یا فقط وسیله ایست که بتوانند عقب کشیدن خود را توجیه کنند. چون ما میگه نشدیدیم که این خبر لو رفته باشه، این که این حرف را میزنن باید ببینیم قضیه چی بوده. حالا رو محتوا، من پرسیدم آیا بین نهضت آزادی و جمعیت حقوق بشر ارتباط رسمی است؟ بازرگان جواب داد نهضت از جمعیت حقوق بشر حمایت میکند. میگه از من پرسیدن که شما راجع به این تماس ها با کسی دیگری در ایران صحبت کردید که ما با هم داریم مذاکره میکنیم؟ من مانند 6 هفته پیش گفتم فقط با سفیر آمریکا در ایران، قائم مقامش و رئیس خودم صحبت شده، واشنگتن هم در جریان است، ولی ما به شاه چیزی نگفتیم، ولی خود اونا حساس شدن. پرسیدم کسی را میتونید بشناسید که ما از طریق دیگه غیر مستقیم با هم ارتباط داشته باشیم؟ بازرگان گفت 3 یا 4 نفر را به شما معرفی میکنیم. من از آشکار شدن این تماس ها ابراز نگرانی کردم، اما اشاره کردم که فلان. میگه اینا وقتی با ما صحبت میکردن، همونطور که آخوندهای مثل شریعت مداری میگفتن، این روشنفکر هم همین حرف رو به ما میزدن، میگفتن که ما میخوایم یک جوری بشه که رژیم از بین نره، آقای خمینی هم به قدرت نرسه، چون ایشون نه بلده کشور اداره کنه، آخونده بالاخره آخونده که بلد نیستن، نبودن جایی نبودن، نه بلد حکومت رو اداره کنه، نه حاضر با ما حتی گفتگو کنه. ما بارها هی پیغام دادیم که یه جلسه یه چیزی مطلقا بسته در رو، ولی چون تمام ایرانی ها به شاه مزنونند، کسی که 37 سال مستبدانه حکومت کرده چگونه شده است که ناگهان تغییر عقیده داده و دموکرات شده است؟ بنابراین مردم شاه رو صادق نمیدانند. شعارهای برخلاف آمریکا هم تو تظاهرات داده میشه، یعنی مردم شاه رو از آمریکا تفکیک نمیکنن، میگن اینا یکی هستند. میگه از اونا پرسیدم استراتژی شما در برای آینده چیست؟ گفت ما حاضریم در هر کوششی از قبیل انتخابات شرکت کنیم، یعنی شاه انتخابات برقرار کنه، یه دموکراسی شبه دموکراسی نشون بده، ما حاضریم، ما قبول داریم. وقتی که بازرگان و سنجابی رفتن پاریس با امام مذاکره کنن، امام قبل از اینکه بیان تو شرط کرده بود که اول باید بگی که نه او شورای سلطنت سنجابی نبود، سید جلال مدنی بود. او هم قبلا آخوند بود و بعد شاهی شد و اینا، ولی آدم با سوادی بود، شده بود از مشاورای دستگاه. عضو شورای سلطنت گذاشته شاه وقتی فرار کرد، شورای سلطنت به ریاست فرع. این جلال مدنی هم آدم با سوادی بود، کتاباش الان هم هست، منتها خب دیگه آدمای به خودشون با دستگاه فروختن. او گفته بود من میام با امام پاریس ملاقات کنم، بالاخره چون سابقه آخوندی و اون چیزی نداشت. امام گفته بود به یک شرط که اون چیزی که شما میگید این بود، که امام گفت باید اول استعفا بدی و بگی این سلطنت و شورای سلطنت و کل رژیم غیر قانونی و نامشروعه تا بعد اجازه بدم بیا، که این کارم کرد. اینا سنجابی که نمیگفت شاد سلطنت طرفدار شاه، اونا میگفتن ما مخالفینیم. قبل از اینکه وارد بشه امام گفته بود داره میاد پاریس، گفتن داره میاد، گفتش باید اعلام کنه که یا انقلاب یا شاه، دو تایش با هم نمیشه. مثلا کسایی هستن هم میگن آقا نمیشه هم انقلاب هم آمریکا، هم انقلاب هم شاه، حالا شاه الان هم فلان، اینجوری نمیشه. امام گفت باید هم اول بگی شاه باطله و ساقطه و رژیم رو به رسمیت نمیشه، ولی رات نمیدم مثلا برای ملاقات. اینا مجبور شدن اعلام کردن با اینکه خلاف مشربشون بود. خب بعد که اومدن پیش امام، همونجا به امام میگه که بازرگان، منز بازرگان دلسوزانه به امام میگه که آقا اصلا این شاه باید برود، هم حرفی شد. شما تو ایران نیستین که، شما تو نجف نمیدونید تو ایران چه خبره. اینا میکشن، یعنی چی شاه باید برود؟ اصلا امکان نداره این حرف. این شعارتون پس بگیرید، ملایمش کنید، بذارید شاه باشه، شما هم باشید، شاه هم باشه، یک اصلاحاتی اصلاحاتی بشه، دموکراتیک بشه، مشکلات چیز شینا. امام بهش گفته بود که، بعد گفته بود امام که خب از اساس نفی کرده بود، بعد اینا گفته بودن نمیشه حالا موقتا چیز کنید، این فتیله رو یک کمی بکشیم پایین تا بعد ببینیم چی میشه. امام اونجا گفته بود با این مضمون که از کجا شما تضمین میکنید فتیله رو بکشیم پایین دوباره بشه کشید بالا، اینجوری که مردم که تحت فرمان، اینجوری که مردم خب حالا انقلابی نباشین، حالا یکم لیبرال بشیم، حالا باز هر وقت گفتم از هفته دیگه ساعت و فلان باز انقلابی بشین. امام میگه اصلا مبناتون غلطه، یک، دوم این که محاسبتونم عقلانی نیست، اصلا شدنی نیست. این یه حرف رو الان دارن میزنن سر قضیه آمریکا، منطقه، همین تحریم هسته‌ای فلان، بله؟
بحث انگلیس
آمریکا، این همین تحلیل اصلا. بعد اونجا میگه که اینا جلسه که آمدن بیرون، سنجابی رفت یک مصاحبه کرد، گفت که بله ما با آقای خمینی مذاکره کردیم، مذاکراتی کردیم، دو طرف راجع به مسائلی تفاهماتی رسیدن. امام تا شنیده بود اطلاعیه داد، به نظرم دو سه خط اطلاعیه بود اونجایی که یادمه، که ولی این اعلام شد کاملا که هیچ مذاکره ای بین ما با هیچ کس در هیچ موردی انجام نشده، ما اصلا با کسی مذاکره نداریم. یک عده آمدن با انقلاب بیعت کردن، شرط هم بود، مشروط بود، بیعت کردن رفتن، قبول کردن حرفای ما رو، ما با کسی مذاکره نکردیم که یک کم تو یک کم ما، آمدن ما حرفامون رو زدیم، اونا هم قبول کردن رفتن. این بود مذاکره، ما با کسی نداشتیم. و این جمله هم که تو همین سند آخرین جمله که عرض میکنم اینه، میگه که میگه ما گفتیم نه، این تیپای میانه روی مذهبی میگفتن انتخاب جوانان ایران بین مارکسیسم و اسلام است، لذا ما مجبوریم در کنار ملاها باشیم. داشتن حق وتو از طریق شورای علما بر قوانین، همین چیزی که بعد انقلاب شورای نگهبان شد، چون از اصول قانون مشروطه بود. میگه با اینکه هیچ وقت اجرا نشد قانون، با اینکه تو قانون اساسی بود اجرا نشد، ولی کن اینجوری. اینا دقت کنید، سفیر آمریکا میگه که شما یه جاهایی بالاخره تکلیفتون رو باید با خمینی معلوم کنید، مثل همین قضیه که حالا فرضاً یه پارلمانی تشکیل شد زمان شاه، با وجود شاه یا بی شاه، این پارلمان میخواد قوانینش دموکراتیک باشه یا اسلامی، یعنی دموکراتیک یعنی غربی باشه یا اسلامی باشه. میگه که اینا گفتن که بالاخره مردم ملاها رو قبول دارن و باید با همین اصل قضیه کنار آمد. این میگه که سوال کردم شما فکر نمی کنید ملاها از همین قانون و قوانینی از این قبیل برای قبضه کردن قدرت و کنار گذاشتن گروه های مادی تر استفاده کنند؟ میگه اینا گفتن که نه، اینا از این ارزها ندارن. حالا اینجا سفیر آمریکا درست تشخیص داده، اونا اشتباه کردن. این سفیر آمریکا میگه که من که نتوانستم بفهمم اینا چرا فکر میکنن آخوند یعنی امام و اینا انقدر ضعیفن. من شک خود را در صحت تحلیل آنها اظهار کردم و موافقت کردیم نظرات جداگانه من را حفظ کنیم. یعنی اینا میگفتن که امام نه اونقدر پیچیده، نه اصلا همچه هدفی داره، که بخواد چیز کنه. یا آمده واقعا تو میدون و به همه ماها میدون داده و گفته همه بیان به شرطی که تو مسیر مبارزه باشین. سفیر آمریکا میگه که نه، من میبینم که امام به اصطلاح اجازه نمیده، حاضر نیست با اینها، حتی با هیچ کس، حتی با اینا هم حاضر نیست تسامح و معامله و تعامل بکنه. یه وقتی رجوی گفت که همه به امام نگاه میکنن، به من یه آخوند پیر ساده از نجف آمده سرشو میشه کلاه گذاشت. بعد خودش گفت که شما نمیفهمید اون چیزی که شما ماها تو آینه نمیبینیم این تو خشت خام میبینه و این همه شما رو سر کار میذاره. رجوی همون موقع گفت همه ما و شما ها روشن فکرها و مدعیان تحلیل و انقلاب و فلان همه مون این سر کار میذاره و نمیگذاره چیز کنه. ما هی داریم میگیم که خب بذار انقلاب این پیروز میکنه، انقلاب مردم این رو قبول دارن، بذاریم امام و امام بیاد مردم بیاره مذهبی ها رو تو صحنه، شاه رو سرنگون کنه، بعد که اینا کار نمیتونن بکنن ساده هم اصلا ازشون میگیریم. میگه همه تحلیل ما تا حالا اینجوری بود، ولی واقعیت چیه که این صد تا ما رو حریفه، همه ما رو سر کار میذاره آخرش و همینطور شد. این سفیر این سفارت آمریکا تو این تحلیل میگه که من اینجور که اینا ساده نگاه میکنن به امام، او رو من این آدم رو آدم ساده لوحی نمیدانن. تحلیل ما اینه که این ساده لوح نیست، با بقیه بسیاری از آخوندها فرق میکنه. میگه اینا میگن فعالیت واقع بینانه. بعد هم 5 دقیقه از ایدئولوژیشون صحبت کردن و گفتن که اگر شریعت مداری هم که یک مرجع تقلید است دیگه، بالاترین روحانی که خطش غیر خط امامه و با ما کار میکنه، حتی اگر او هم سر حرفهایش بیستد و از یعنی از امام فاصله بگیره، توده های مردم او را هم تنها خواهند گذاشت. گفت مردم، بدنه اصلی مردم فقط او را قبول دارن، نه ما که در رأس روشنفکران سیاسیون مبارزیم، نه امثال آقای شهید مداری که در رأس علما و مراجعیم که ما هم میخواییم میانه رو معتدل و متعادل باشیم و اعتدالی عمل بکنیم، مردم ما را قبول ندارن. چون به محضی که بفهمن با امام زاویه داریم، یا بفهمن میخواییم یه جوری رژیم بمونه و با سفارت آمریکا داریم کار میکنیم، ما حذف میشیم. بنابراین ما نمیتونیم پیشگویی قطعی بکنیم و باید ارتباطاتمون هم برقرار باشه. میگه از این بعد ما با شما تماس میگیریم، شما با ما تماس نگیرید. اولا من توصیه میکنم این اسناد لانه رو یه جوری تهیه بکنید، البته زیاد اینا، یه خلاصه‌گیری تحلیلی از اینا بشه، حداقل 40-50 روش نفوذ و تاثیرگذاری حتی رو آدمای خوب تو اینا هستش. مثلا همین وزیر ارشاد جاسوس که نبوده، اینا افکارشون اینجوری بود. پسرش میره آمریکا، یکی از اعضای اصلی دولت موقت، پسرش همون لحظه که خودش تو حکومت جمهوری اسلامیه، پسرش میره آمریکا برای دانشگاه جورج واشنگتن درس بخونه تو هم انقلاب سال 58. این سفارت ببینید چقدر دقیق پیگیری میکنه قضایاشه که فلانی آمده داره میاد اونجا، بعد به واشنگتن میگه این دیر رسیده به دانشگاه، به امتحان دانشگاه نمیرسه، استثناء براش قائل بشین، یک کاری بکنید که ثبت نام بشه و چیز کنه، کمک کنید مسائلش حل شه، ما از اون طریق بتونیم مثلا رو فلانی نفوذ بکنیم و فلانی. یعنی چه جزئیات، چه پیگیری ها. آقا با کمونیست ها اینا ارتباط داشتن، کمونیست ها که اصلا شعارشون ضد سرمایه‌داری و ضد آمریکایی است، اینا کمونیست ها رو تور زدن، جوری برنامه‌ریزی میکنه که کمونیست شعار مرگ بر آمریکا میدادن برای آمریکا کار میکرد. یه خلاصه از اینا رو دوستان باید بالاخره بدونن. ببخشید و السلام علیکم و رحمت الله.